بقیه‌تون کجا؟
جلد دومه کتاب جدید اومده 600 نوشته.
بذار بذار دستم خارج کردم که کسی زنگ
بزنه. بسیار عالی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
التمييز بين الاستصحاب وغيره. هناك قواعد مزعومة تشابه الاستصحاب ولكنها تختلف عنه في حقيقتها. قواعد مزعومه‌ای وجود دارد. مزعومه یعنی موهومه. چرا میگن مزعومه؟ پنداشته شده. زعم به معنی پنداشتن. چرا میگن پنداشته شده؟ به جهتی که خب اخیری ها معمولا اشکال میکنن به این قواعد، لذا ایشون میخوان ناظر به ضعف این قواعد هم سخن بگن، بگن این قواعد بالاخره خیلی دستش به جایی بند نیست. به هر حال قواعدی هست که موهومه هست، متصوره هستش، تصور شده، بیان شده که تشابه الاستصحاب، اینا شبیه استصحاب هستن، ولکنها تختلف عنه فی حقیقتها، اینها با استصحاب فرق میکنن در حقیقتشون. خب اون قواعد کدوم ها هستن؟ دو تا قاعده رو اینجا برای ما نام میبرن. یکی قاعده الیقین هست، دیگری قاعده مقتضی و مانع. قاعده الیقین رو شک ساری هم احیانا بهش میگن، چون در حقیقت یه یقین توش دارد یه شک ساری. شک ساری یاد ساری و رشد و اینها نیفتی، ساری یعنی سرایت کننده، شک سرایت کننده. قاعده مقتضی مانع هم که خب به همون نام خوانده میشه و نامیده میشه. محضر مبارکتون که بر تقدیر در اینجا ایشون میخوان به این دو قاعده اشاره بکنن و تفاوت استصحاب رو با این دو قاعده بیان بکنه. من میخوام تذکر بدم این نکته رو که اگر آیان در رسائل ببینن، در فرائد الاصول شیخ اعظم انصاری ببینن، ایشون در اونجا یه تعبیری دارد، میگه هذه جمله ما حضرني من كلمات الاصحاب والمتحصل منها في باد النظر 11 قولا. 11 قول رو در باب استصحاب ایشون میگن. مثلا الاول القول بالحجیت مطلقاً، الثانی عدمها مطلقاً، یعنی عدم حجیت استصحاب هست. یعنی گفته میشد سید مرتضی مثلا اون اولی که القول بالحجیت مطلقاً بود قوله مثلا آخوند خراسانی، اینها گفته میشه آخوند خراسانی نظرشونه که استصحاب مطلقاً حجته. عدمها مطلقاً که قول دوم باشد سید مرتضی و برخی دیگر میگن. الثالث التفصیل بین العدمی و الوجودی، که اینم نظر شریف العلماء و صاحب ریاض هستش که استصحاب در امور عدمیه مثل عدم کریت، عدم تزکیه، عدم وجوب، عدم حرمت و غیره حجت، ولی در امور وجودی حجت نیست، مثل استصحاب کریت، استصحاب عدالت، عدالت زید مثلا قبلا عادل بوده، شک میکنید عدالتش باقی هست یا نه نیست، استصحاب حیات و امثال ذلك یعنی حجت نیست. قول چهارم الرابع التفصیل بین الامور الخارجیه و بین الحکم الشرعی مطلقا. من دارم عبارات فرائد الاصول رسائل شیخ اعظم انصاری برای شما دارم میخونم، عبارات اونجاست، نگید آقا ما تو حلقه ثانیه پیدا نمیکنیم عباراتشو، نه اونجا رو دارم برای شما میخونم. قول چهارم رو ایشون میفرماند که التفصیل بین الامور الخارجیه و بین الحکم الشرعی مطلقا فلا يعتبر في الاول. تفصیل بین امور خارجیه، منظور از امور همین موضوعات خارجیه هستش، مثل چی؟ مثل همین عدالت و حیات و خمریت و کریت و امثال ذلک. و بین الحکم الشرعی مطلقا فلا یعتبر فی الاول، بگیم استصحاب در اول یعنی موضوعات خارجیه حجیتی ندارد، که این قول هم نسبت داده شده است به بعض الاخباریین. الخامس قول پنجمی که جناب شیخ اعظم انصاری در رسائل نقل میکنن، میفرمان التفصیل بین الحکم الشرعی الکلی و غیره فلا يعتبر في الاول الا في عدم النسخ. تفصیل قایشی بین حکم شرعی کلی مثل وجوب و حرمت و اینها و غیر این مثل موضوعات خارجیه و احکام شرعی جزئیه، بگیم در اولی که حکم شرعی کلی باشد اعتباری ندارد استصحاب مگر در بحث عدم النسخ. قول ششم از محقق خونساری هستش، التفصیل بین الحکم الجزئی و غیره فلا یعتبر فی غیر الاول. تفصیل قایشیم بین حکم جزئی و غیر حکم جزئی که همون حکم کلی و موضوعات خارجیه باشن، بگیم فلا یعتبر فی غیر الاول، فقط در اولی حجته، همون حکم جزئی. بعد ایشون توضیح هم میگن و هذا هو الذي ربما يستظهر من كلام المحقق الخنصاري في حاشيه شرح الدروس على ما حكاه السيد في شرح الوافيه. قول هفتم که قول فاضل تونی در وافیه هستش، اونجا التفصيل بين الاحكام الوضعيه یعنی نفس الاسباب و الشروط والموانع والاحكام التكليفيه التابعه لها و بين غيرها من الاحكام الشرعيه فتجري في الاول دون الثاني. بگیم در احکام وضعیه، یعنی خود همون اسباب و شروط و موانع و احکام تکلیفیه‌ای که تابع احکام وضعیه هستن در اونجا جاری میشه استصحاب، اما بفرمایید که در دومی جاری نشه. قول هشتم که غزالی در کتاب مستصفا گفته است، مستصفا گفته است، قول هشتم التفصیل بین ما ثبت بالاجماع و غیره فلا یعتبر فی الاول. اون چی که به اجماع ثابت بشه ما بگیم استصحاب درش مطرح نیست. احکامی که با اجماع اثبات بشن نمیشه استصحابشون کرد مثلا، اما غیر اجماع مثل کتاب و سنت و اینا چرا میشه استصحاب کرد؟ قول نهم که از محقق اول هست، محقق حلی علیه الرحمه، التفصیل بین کون المستصحب مما ثبت به دلیلهی او من الخارج استمراره فشک فی الغایه الرافعه له. این در قام مقتضی و مانع، استمراره یعنی مقتضی داشتن، فشک فی الغایه الرافعه له یعنی شک در مانع بشود، شک در مانع بشه. و بین غیره فیعتبر فی الاول دون الثانی کما هو ظاهر المعارج. محضر مبارکتون که بقا شک در رافع خودش پنج قسم داره، که قسم اول اون شک در وجود رافعه و چهار قسم دیگه شک در رافعیت موجوده. یه چیزی هست ما نمیدونیم رافع هست یا نیست، اما قسم اولش نستش که نمیدونیم مثلا رافع وجود دارد یا وجود ندارد. حالا اینو بحثش در جای خودش بود مثلا شد. قول دهم تفصیل میان شک در مقتضی و شک در رافع هست، هذا تفصیل، یعنی قول نهم هست، ما اختصاص شک به وجود الغایه، اختصاص دارد شک در وجود رافع کما هو ظاهر من المحقق السبزواری. قول یازدهم زیادت الشک فی مصداق الغایه من جهت الاشتباه المصداقی دون المفهوم. همون تفصیلی که محقق حلی فرموده بود هست، اونه با این تفاوت که ما بگیم که شک در مصداق غایته، غایت یعنی رافع، شک در مصداق رافع از جهت اشتباه مصداقی یعنی شبهه مصداقی است نه مفهومیه. کما هو ظاهر ما سیجی من المحقق خونساری، این هم از محقق خونساری از صحبتون که میاد. به هر تقدیر اینشون اینها رو همه رو نقل کرده است و بعد خودش هم میگه اول اقواه و اول قول تاسع، که همون قول محقق حلی باشد که نظر نائینی هم همینه و نظر نائینی هم همین هستش، همین قول هستش به خلاف مثلا فرشون که برخی دیگه. بگذاریم، میخوام بگم یعنی این که اساسا ما استصحاب رو به نوعی برگردانیم به قاعده مقتضی و مانع در کلمات بزرگان آمده احیانا. بعضی اساسا میگن ما چیزی به نام استصحاب نداریم غیر از همون مقتضی و مانع. بعضی حالا یه مقداری تفاوت قائل میشن، چون در خود بحث مقتضی و مانع اختلاف نظراتی هم هست و خودش هم باز انواعی دارد، مثلا بعضی انواعش. بهرحال میخوام بگم این سابقه دارد که این مطلب به اونجا برگردون. مرحوم آقای صدر این بحث رو منعقد کردن اینجا که بگن نه آقا استصحاب قاعده مقتضی و مانع نیست، استصحاب قاعده الیقین نیست. این بحث انعقادش برای همینه، یعنی این بحث جنبه احترازی داره، جنبه تمییزی و تشخیصی داره، یعنی از باب تعرف الاشیاء به اضدادها ما بدونیم که غیر از استصحاب چیزایی که اصلا تو همین راستا هستش اینا چی هست، که بعد دیگه اینا رو با هم دیگه اشتباه نگیم. خب اولین قاعده از اون قواعدی که میفرمان قواعد مزعومه هست و قواعد پنداشته شده ای هستش که شبیه استصحاب هم هست از جهاتی، قاعده الیقین هست. خب شباهتش با استصحاب چیه؟ ما در استصحاب یه یقین داریم یه شک داریم، در قاعده الیقین هم یه یقین داریم یه شک داریم، از این حیث شبیه هم دیگه هستن. لذا کسی نگاه بکنه در نگاه اول میگه همونه دیگه، ما در استصحاب یقین داریم شک داریم، در قاعده الیقین هم یقین داریم شک داریم. لکن نکته ای که وجود دارد این است، خوب توجه کنید، خوب توجه کنید، در قاعده الیقین شما یه یقینی سابقا داشتید به یه چیزی، به یه امری، حالا الان شک میکنید، لکن شک شما این میره سرایت میکنه، سرایان پیدا میکنه، جریان پیدا میکنه، میره تا اون یقین سابقتون رو خراب کنه. دقت فرمایید، شما میگی آقا دیروز من یقین دارم که زید آمد، خیلی خوب، امروز شک میکنی که اصلا همون دیروز زید آمده بود یا نیامده بود. میگه من شک کردم، چون حالا که خوب فکرشو میکنم میبینم یه بنده خدای دیگه هم از خیلی قیافه شبیه زیده، از قضا اونم قرار بوده دیروز بیادش، منم از دور دیدمش، لعل اشتباه کردم، لعل این زید نبوده. دقت میکنی چی میگم؟ یعنی امروز شک میکنی که اون چیزی که دیروز بهش یقین داشتی درسته یا غلطه. دید بعضیا که پشیمان میشن از مسیر، مثلا فرض کنید که سیاسی که آمدن، مسیر فعالیتی که آمدن، شکشون شک ساریه، میگن همون وقتم ما اشتباه کردیم، همون وقتم او 40 سال پیشم ما اشتباه کردیم، نباید این کارا رو میکردیم، از قبیل شک ساریه. دقت پنج عرض میکنم، نمیگه در بقای شک دارم، اصلا در حدوثشم شک دارم، در اصل حدوثشم شک دارم. لذا این شک ساریه، شکی است که سرایت میکنه. آیا در استصحاب اینطوره؟ نه، در استصحاب اینطور نیست. به بیان دیگر بگم، در شک ساری ظرف یقین و ظرف شک یک چیزه، مشترکه. یعنی شما یقینتون نسبت به یه زمان خاصی است، ظرف وقوع، ظرف عرض محضرتون که تعلقش یه زمان خاصی است، که دقیقاً شک شما هم همون زمان رو هدف گرفته است. مثال معروفش عدالت زید، شما دیروز یقین داشتید به عدالت زید، امروز در عدالت او شک میکنید، نه یعنی شک میکنید به این معنا که میگید خب دیروز که عادل بوده امروز نمیدونم عادل هست یا نه، نه، شک شما میره سرایت میکنند به دیروز، میگید آقا اصلا شک کردم که همون دیروزم عادل بوده یا نبوده، چون الان مثلا یه اخباری دم به زید میشتم که این از روزهای قبل کارهای خلافی میکرده، مشکلاتی داشته، پس اصلا همون دیروزش هم چه بسا عادل نبوده. شک، خب الان یقین شما مال دیروز بود، شک شما رفت به همون دیروز خورد، به خلاف استصحاب. در استصحاب شما یقین دارید زید دیروز عادل بوده، او سرجاش محفوظه، از ثبوت عدالت برای زید در روز گذشته فراغت حاصل شده، خب الا اینکه امروز شک میکنید که آیا هنوزم عدالتش باقی هست یا نیست. پس در حقیقت در استصحاب شک تعلق میگیرد به بقاء متیقن، نه خود متیقن. ثانیاً بر این که در استصحاب شک عرض محضرتون به تعلق نمیگیرد به همون برهه زمانی که یقین به او تعلق گرفته بوده است. یعنی اگر یقین مال دیروزه، شک به دیروز نمیخوره، شک به امروز میخوره، به خلاف قاعده الیقین که اینطور نیست. دقیقاً شک تعلق میگیرد به همان چیزی که یقین به آن تعلق گرفته بوده و به همان برهه زمانی که یقین در آن قرار داشته. پس اینجا تفاوتش در حقیقت مشخص شد. نه، در حقیقت متعلق یقین و شک در استصحاب یه چیزه، منتها از دو حیث. فرض بفرمایید که عدالت زید، ما یقین داریم به حدوث عدالت زید و شک داریم در بقاء عدالت زید، هر دو رفته رو عدالت زید، منتها یکی رو حدوثش، دیگری در بقایش. در شک ساری هر دو میره رو حدوث، هم یقین هم شک، هر دو میره رو حدوث. دقیقاً می‌فهمید؟ می‌فرمان هناک قواعد مزعومه تشابه الاستصحاب ولکنها تختلف عنه فی حقیقتها، منها قاعده الیقین، قاعده یقین از جمله این قواعد هست، و هی تشترک مع الاستصحاب فی افتراض الیقین و الشک. این بفرمایید که مشترک است با استصحاب در این که یک یقین و شکی رو فرض میکند و در نظر میگیرد. غیر ان الشک فی موارد القاعده یتعلق بنفس ما تعلق به الیقین، الا اینکه شک در موارد قاعده الیقین تعلق میگیرد به همان چیزی که یقین به آن تعلق میگیرد، به همون عدالت زید، به همون حدوث عدالت زید که دیروز مطرح بوده، و به لحاظ نفس الفترت زمنیه و با لحاظ همان برهه زمانی که یقین به آن تعلق گرفته بوده است. و اما فی موارد الاستصحاب فالشک یتعلق به بقاء المتیقن، در موارد استصحاب شک تعلق میگیرد به بقاء متیقن، اضافه کنید لا به نفس المتیقن. یه و حدوثه هم اضافه کنید، لا به نفس المتیقن و حدوثه. خب ایشون میفرمان که و اما فی موارد الاستصحاب فالشک یتعلق به بقاء المتیقن لا به نفس المرحله الزمنیه التي تعلق بها اليقین. یعنی خوب بود عبارتشون اینطوری میشد، میفرمودن و اما فی موارد الاستصحاب فالشک یتعلق به بقاء المتیقن لا به نفس المتیقن ولا به نفس المرحله الزمنیه التي تعلق بها یقین. اگر این جمله را اضافه میکردن خیلی خوب میشد، لا به نفس المتیقن اضافه میکردن ولا ادامش میامد به این شکل میشد. و همچنین شک تعلق نمیگیرد به همان برهه زمانی و مرحله زمانی که یقین به آن تعلق گرفته است. بعد ایشون میفرمایند که خب حالا اگر بخوایم یه دقت بیشتری در اینجا به خرج بدیم، اصلا باید یه چیز دیگه خدمت شما بگیم، و اون این که در قاعده الیقین یکی از مقومات و یکی از ارکان و یکی از دو رکن قاعده الیقین شک، شک ساری. اما در استصحاب اینطور نیست. اینم نکته جالبی است. آیسد اینو در حلقه ثالثه هم بیان میکنه. در حلقه ثالثه هم این میگن که اساسا شک رکن استصحاب نیست. شک رکن استصحاب نیست. هر منظر مورد این که ما بگیم اینطور نیست که شک، منظورم شک در بقا است نه خود شک، شک اگر حالا گفتم شک منظورم شک در بقا بوده، صرف لسان یاد شد، نه شک در بقا، شک در بقا این از ارکان استصحاب نیست. میگیم چجوری؟ میگه براتون مثال میزنم. ببینید گاهی اوقات یه امری است که حادث شده لکن حدوث او مردد است بین ساعت اول و ساعت دوم. فرض بفرمایید که بچه‌ای به دنیا آمده یا شخصی وارد شده، دقت میکنه، یا اتفاقی رخ داده، حالا همون بچه به دنیا آمدن بهتر هستش، بچه‌ای به دنیا آمده، این بچه یا صبح به دنیا آمده یا عصر به دنیا آمده، مردد. خب ما با استصحاب میکنیم به دنیا آمدن او رو در عصر، نتیجه چی میگیریم؟ که اون زنده است دیگه، الان زنده است. دقت میکنی چه حرفم؟ بله اگر او صبح به دنیا آمده باشه ما با استصحاب بقاء حیات او رو اثبات کردیم، اما اگر صبح به دنیا نیامده باشه و همین عصر به دنیا آمده باشه و ما هم الان در عصر قرار داریم، بقاء او رو اثبات نکردیم، فقط حدوثش رو اثبات کردیم. یه بار دیگه بگم، ما الان عصریم، لحاظ زمانی عصر هست. خب یه بچه هم به دنیا آمده، ممکنه صبح به دنیا آمده باشه، ممکنه عصر به دنیا آمده باشه. ما استصحاب میکنیم حیات این بچه را، استصحاب میکنیم حیات این بچه را در چه زمانی؟ در زمان عصر. خب در حقیقت اثبات میکنیم حدوث این بچه و تولد این بچه و به دنیا بودن این بچه رو در عصر که همین الان هستیم. خب اگر بچه واقعا صبح به دنیا اومده باشه، بله ما اینجا در حقیقت با استصحاب بقاء بچه رو از صبح تا عصر اثبات کردیم، اما اگر بچه واقعا عصر به دنیا اومده باشه و ما هم الان با استصحاب تولد او رو در عصر رو اثبات کردیم، یعنی گفتیم آقا عصر قطعا او هست، حالا از صبح بوده تا الان یا همین الان به دنیا آمده اون یه بحث دیگه، بالاخره ما میدونیم عصر این بچه به دنیاست، دقت می‌کنید چی عرض می‌کنم؟ خب اگر ما اثبات کردیم که این بچه عصر حتما در دنیا حضور داشته و حدوث این بچه در عصر رو اثبات کردیم و واقعا هم این بچه همین عصر به دنیا اومده باشه، ما بقای او رو اثبات نکردیم، ما صرفا حدوث او رو اثبات کردیم. یعنی یکی از کاربردهای استصحاب این مورد هست، اما در اینجا اساسا مسئله بقا مطرح نیست، مسئله حدوث مطرح هستش. دقت میکنیم؟ پس اینم مورد نقضی که ایشون میارد که کسی فکر کند که شک در بقا یکی از مقومات و از ارکان استصحاب. ایشون میگن نه، شک در بقا از مقومات و ارکان استصحاب نیست. خب در مجموع ایشون نتیجه گیری میکنن، میگن آقا پس بهتر است که اینطور بگیم، ما بگیم تفاوت اساسی استصحاب با قاعده الیقین اینه. در استصحاب ما میگیم استصحاب مبتنی است بر فراغت یافتن از ثبوت حالتی که میخواهیم اثبات بکنیم آن را. یه بار دیگه بگم، فراغت یافتن از ثبوت حالتی که میخواهیم اثبات کنیم آن را. اما قاعده الیقین اینطور نیست. چرا؟ چون در قاعده یقین شک سرایان پیدا میکنه، میره و اون یقین سابق در یقین گذشته رو از بین میبره. پس اساسا ما فراغتی از حالت سابقه نداریم. در استصحاب فراغت داریم از حالت سابقه. میگه آقا این زیدی که تو امروز در عدالت شک کردی، یعنی میخوای بگی دیروزم که پشت سرش نماز جماعت خوندی اون وقت هم عادل نبوده؟ میگه نه، اون وقت قطعا عادل بود، اون وقت عادل بود، من امروز یه رفتار نامناسبی ازش دیدم و لذا محضر مبارکتون که دیگه پشترش نماز نمیخونم، یا این که حالا بالاخره شک افتاده به دلم که آیا هنوز عدالتش باقی هست یا باقی نیست، اما دیروز کار ندارم. گاه دیروز که درست بود، نماز دیروز هم درست بود، من از اون حالت فارغ شدم و فراغت یافتم، دم به امروز دارم بحث میکنم. به خلاف قاعده الیقین، قاعده الیقین فراغتی از ثبوت حالت گذشته برای ما باقی نمیذاره، میره سابقه ها رو هم خراب میکنه، میره گذشته ها رو هم خراب میکنه. اصلا میگه اون وقتی هم که تو فکر میکردی همون وقت هم اشتباه میکردی، همون وقت هم اشتباه میکردی. من الان چون خارج میشم از بحثمون و وقتمون گرفته میشه، اینقدر براش مثال دارم مثلا تو این فضاهای سیاسی و بحثای اینطوری و بحثای اجتماعی و اینا که طرف گاهی اوقات اصلا زیر گذشته هام میزنه، میگه بابا تو خودت بودی، یادته چه خاطراتی با هم داشتیم، چنین فلان بزن. میگه همون وقت هم من اشتباه کردم، همون وقت هم من کار درست، یعنی میرز گذشته. من چه عرض کنم، از اساس منکر میشه. قاعده الیقین همچین حالتی داره، لذا بهش میگن شک ساری، چون شک سرایت میکنه میره به گذشته. میفهمن؟ و اذا اردنا مزیدا من التدقیق امکننا ان نلاحظ ان الاستصحاب لا يتقوم دائما بالشك في البقاء. اگر ما بخواهیم یک دقت بیشتری به خرج بدیم، میتوانیم ملاحظه بکنیم که استصحاب همواره متقوم نیست به شک در بقا. در حلقه ثالثه این بحثش میاد، وقتی ایشون اونجا میخوان ارکان استصحاب بیان کنن و رکن ثانی استصحاب رو بیان بکنن، اونجا میگن آقا شک فی البقا به صراحت و به عنوانهی در لسان روایات و ادله استصحاب اخذ نشده است. این که میگن به صراحت، بله اشاراتی داریم، اما این قطعی نیست، صریح نیست که شک از قبیل شک در بقا باشه، فقط دارد که شک بعد الیقین، اما این شک در بقاه یا نه شک در بقا نیست، اینو ندارد، تو روایت به صراحت ندارد. و اگر ما گفتیم عمده دلیل ما هم روایات هست برای اثبات استصحاب، پس در ادله مثبته استصحاب ما عنوان شک در بقا رو به صراحت نداریم، ولذا محضر مبارکتون که این میتونه شکی باشد که تعلق گرفته باشد به حدوث، به حدوث متیقن، و این رو هم چی در نظر بگیرد. حالا بر تقدیر اینم چیزی که در حلقه ثالثه میفرمان، لذا اینجا اینکه قوام استصحاب به شک در بقا باشه رو زیر سوال میبرن، فقط براش شاهدی میارن که شما خواهید بپذیرید، میگن ببین اینم شاهدش که استصحاب شده اما شک در بقا مطرح نیست. میفرمان که فقط یجری بدون ذلک، گاهی اوقات بدون اینکه شک، شک در بقا باشد هم استصحاب جاری میشه. کما اذا وقعت حادثتون، واقعی حادثه ای واقع شده است، روی داده است، و کان حدوثها مرددا بین الساعه الاولى و ساعت ثانیه. حدوث اون واقعه مردد از بین ساعت اول و ساعت دوم. و یوشک و فرتفاعه ها، حالا شک می شود در ارتفاع اون حادثه، مثلا زید یا صبح به دنیا آمده یا الان که عصره، دقت می کنید. حالا شک می کنیم که نکنه به دنیا نباشد، نکنه به دنیا نباشد مثلا. فإننا بالاستصحاب نثبت وجودها فی ساعت ثانیه، ما به وسیله استصحاب اثبات میکنیم وجود زید را در ساعت دوم، وجود اون حادثه واقعه رو در ساعت دوم. ما ان وجودها المشکوک به ساعت ثانیه لیس بقاء على ای حاله، در حالتی که وجود مشکوک اون حادثه واقع شده در ساعت دوم، وجود اون در ساعت دوم بقا به حساب نمیاد به هر تقدیر. علا ای حال ننشی، یعنی چه این که این در ساعت اول به وجود آمده باشه چه در همین ساعت دوم، دقت بکنید چه عرض میکنم، به هر حال وجود او که مورد شک قرار گرفت در ساعت دوم، این قطعا بقا نیست. بل هو مردد بین الحدوث والبقاء، این مردد است بین این که حادث شده باشد و باقی مونده باشد. ما در ساعت دوم داریم بحث میکنیم، در ساعت دوم داریم بحث میکنیم. و معهادا یثبتو بالاستصحاب، این به استصحاب ثابت میشه. از اون نکته هم که ما از خارج عرض کردیم تو ذهنتون باشد، بله اگر ساعت اول به وجود آمده باشد، وقتی شما وجودشو در ساعت دوم اثبات بکنی، این بقا حساب میشه، قبول، اینو قبول داریم، دقت میکنی، چون از صبح تا عصر ثابت کردید بوده دیگه، بقا حساب میشه. لکن این که معلوم نیست برای ما، و ما الان داریم در مورد وجود مشکوک او در ساعت دوم بحث میکنیم. اون برای ما مشکوک الوجود در ساعت دومه، مشکوک الوجود در ساعت دوم استصحاب میکنیم وجودش را، دقت میکنیم که میتونه اساسا بقایی در کار نباشد، همین الان تازه حادث شده باشه. و لهذا کان الاولا ان یقال ان الاستصحاب مبنی علی الفراغ عن ثبوت الحاله المراد اثباتها، بهترین است که بگیم که استصحاب مبتنی است بر فراغت یافتن از ثبوت حالتی که اراده شده است اثبات آن. و قاعده الیقین لیست کذالک، اما قاعده یقین اینطور نیست. میخواد اضافه کنید، ببینید چون در قاعده یقین شک سریان پیدا میکند به یقین در زمان گذشته، چون در قاعده یقین شک سرایان پیدا میکند به یقین در زمان گذشته، و ثبوت آن را متزلزل میکند، و ثبوت آن را متزلزل میکند و فراغت از ثبوت آن را از بین میبرد. ما دیگه فراغت پیدا نمیکنیم از ثبوت اون در زمان گذشته. نکته ای که وجود دارد این است که با من باشتاق، اگر کسی یقین دارد که دیروز زید عادل بود، امروز شک میکند در عدالتش، در چه چیزی؟ در اینکه زید کماکان عادل هست یا نیست. آیا شک او در بقای عدالت زید واقعا از بین برنده یقین است؟ حقیقتاً و تکوینن یقین رو از بین میبره؟ نه، یقین کماکان تجاش محفوظه. چرا؟ چون اصلا یقین مال دیروزه، یقین مال دیروزه، اون که سر جاش محفوظه که، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ شک مربوط به امروزه، شک مربوط به عدالت زید در امروزه، یقین مال دیروز بوده. لذا این یقین با این شک قابل جمع شدن هستن. ما میتونیم هم یقین داشته باشیم هم شک. چجوری؟ یقین داشته باشیم به عدالت زید در دیروز و شک داشته باشیم به عدالت زید در امروز، این قابل جمع، به خلاف قاعده الیقین. در قاعده الیقین یقین و شک قابل جمع نیست. چرا؟ چون این شک میره سراغ همون یقین قبلی. اگر این شک وجود داشته باشد، یقین قبلی دیگه وجود نخواهد داشت، و اگر یقین وجود داشته باشد دیگه این شک معنا ندارد. اینا قابل جمع نیست. لذا طرف باید بشینه با خودش حساب بکنه ببینه تکلیفش چیه. دقت می‌کنین چه عرض می‌کنم؟ آیا این شک یقین سابقش رو نابود می‌کنه یا نه اون یقین در مقابل این شک مقاومت می‌کنه و نمیذاره این خرابش بکنه؟ به هر حال نمیتونه همزمان هم یقین داشته باشه، هم موقن باشد، هم شاک. اینا هر دو با هم دیگه جمع نمیشه. چرا؟ چون این شک ناقض حقیقی تکوینی و واقعیه، اون یقین است و اینا با هم دیگه یک جا جمع نمیشون. اینا مثل اجتماع نقیزه این نمونه. میفرمایند که و من نتائج الفرق المذکور بین الاستصحاب و قاعده الیقین، اینی که ما گفتیم که در قاعده الیقین شک سرایت میکنه، میره اون یقین سابقی رو خراب میکنه و از بین میبره، ها، این نکته که ما گفتیم و گفتیم در استصحاب این چنین نیستش، یقین سابق خراب نمیشه و سر جای خودش محفوظه و ما فراغت یافتیم از ثبوت آن. ان الشک فی موارد قاعده الیقین، شک در موارد قاعده الیقین، ناقض تکوینا، ببینید به حقیقتا ناقض تکوینا و حقیقتا للیقین السابق. شک در موارد قاعده الیقین بفرمایید که ناقض تکوینی و حقیقی یقین سابق است، حقیقتا و تکوینا یقین سابق رو نقض میکنه. ولهذا یستحیل ان یجتمع معه فی زمان واحد، محال است که این شک با اون یقین در یک زمان با هم جمع بشن. و اما الشک فی موارد الاستصحاب فهو لیس ناقضا حقیقتا، اما شک در موارد استصحاب این ناقض حقیقی و ناقض تکوینی و ناقض واقعی یقین سابق نیست، ولذا قابل جمع. شما یقین دارید زید دیروز عادل بوده، شک میکنید آیا امروز هم عادل هست یا عادل چی نیست، این کاری به یقین دیروزتون ندارد. بگذاریم که بسیاری از مردم متاسفانه هر ادنا شکی هم براشون مطرح بشه، این شکشون یک ساری میشه، میره یقین سابقشون هم خراب میکنه. یه کسی یه عمری مسجدی بوده، صف اول جماعت بوده، آدم خوبی بوده، آدم حزب اللهی بوده، حالا بعد از سالیان سالی اشتباهی مرتکب شده. انسانه، معصوم که نیستش، که ممکن الخطا، جایز الخطا، نباید این کارو میکرد، ولی که یه خطایی مرتکب شد، پاش لغزید، خدای نکرده چه میدونم یه مسئله پیدا کرد، حالا بلازه چه میدونم مسائل اخلاقی یا فرض کن که مسائل مالی یا امور دیگر، یه خطایی مرتکب شد دیگه. مردم چی میگن؟ میگن ببین این آدمو، این مثلا حالا فلان فلان شد، حالا با تعبیری که بخوام بگم بهش به کار ببرن، این از اول داشت فیلم بازی میکرد، از این اصلا میرفت صف اول جماعت میایستاد، 20 سال صف اول جماعت میایستاد تا امروز بتونه دزدی رو بکنه، اختلاس رو بکنه، چم این کار خلاف انجام. بابا اینطور نیست، اینقدر کجا، این قبلا آدم خوبی بوده، شما قبلا میگفتید آدم خوبی بوده دیگه، دلیلی ندارید که سابقا این منافق بوده، ریاکار بوده، سابقا خلافکار بوده. نه، امروز خلاف کرده، معصوم که نبوده، درست نماز جماعت خون بوده اما معصوم نبوده. دقت میکنید چی حرف میکنم؟ بله، البته زمینه های گناه رو شاید در خودش از بین نبرده، شاید خوب بود که به مرور تلاش میکرد که این زمینه های گناه در اون جاد نشه. دقت میکنید چی حرف میکنم؟ اینو قبول داریم، ولیکن نمیتونی بگی تمام این 20 سالی که صف اول جماعت بود تمام ریا بود، همه نفاق بود، همه دروغ بود. نه بنده خدا، شاید متحری مطلبی یادم هست، اون دوره نوجوانی که نوارای ایشون رو گوش می‌کردیم، ارسام خاطرتون که یکی از نوارای ایشون شنیده بودم، حالا یادم نیست که کدوم بحث ایشون، ایشون تعبیرش این بود، حالا اجمالا تو ذهنم مونده، ایشون میگفت ما دوست دشمنان خود و دشمن دوستان خود هستیم. طرف دشمن دوستان خود همین بود که عرض کردم، میگم یه عمری بنده خدا نماز جماعت خون بوده، آدم خوبی بوده، آدم حزب الله مؤمنی بوده، حالا یه خطا از سرزده، شما همه گذشتهش رو زیر سوال میبرید، میگه همش دروغ بوده، همش نفاق بوده، همش کذا. حالا از اون ور ایشون مثلا میگه مثلا طرف فرشون عرق خور، ناجور، چنینه، چنانه، فلانه، حالا از قضا شما اینو تو حرم امام رضا میبینیش، میگه عجب اشتباهی کرد، این یه عمر آدم پاک، آدم خوبی بود، من چه گمانها دم نمیکردم. نه، این همون عرق خور سابقی، انشالله توبه کرده باشه البته، اما عرق خوری سابقش این بوده دیگه، قبلا که عرق خور بوده، حالا انشالله توبه کرده، انشالله که خوب شده باشه الان، ولی این به این معنا نیست که قبلا عرق نمیخورده. چرا؟ قبلا عرق هم چی میخورده، خوب هم خورده، بله، مست بدمستی هم میکرده. حالا منظور میخوام بگم متاسفانه اینطور هست، اینا امتداد این بحثا رو تو عرصه های اخلاقی و اجتماعی هم ببینید. این با دو جهت، یه جهت اون جهت آموزشی که بنده به شکل خاص مد نظرمه، این سبب میشه بیشتر تو یادمون بمانه شک ساری چیه. دقت میکنید چه با این امثله و مصادیق اون تو ذهنمون میمونه بهتر. و یکی همین که خب بالاخره اینا خودش میتونه درس اخلاق هم برای ما باشه و امتداد اینها رو اونجا هم ببینیم، تو عرصه اجتماعی هم به کارمون بده ان شاء الله. خیلی خوب، و منها قاعده المقتضی و المانع. یعنی شک عارض بشود. دقت میکنی؟ آخر شک ساری هم عارض میشود. منتها سرایت میکنه میره به سابق. ها؟ اما شکی که در مقابلش هست این شکی است که نه به قبل سرایت نمیکنه. کاری به گذشته نداره. همین الان رو فقط در بر میگیره. محضر مبارکتون که لذا مرحوم امام گفتن ملاک حال فعلی افراده، یعنی شما به گذشتهش حال کار نداشته باش. اگه گذشتهش خوب بود، گذشته خوبشو خراب نکن به خاطر خرابکاری امروزش، نگو این از اولم نقشه داشته. اگر گذشتهش بد بود از محضرتون که و امروز دارد خوب کار میکند، به گذشته بدش کار نداشته باش. امروزش لحاظ بکن که این آدم خوبی هست یا نه، چه کار میکنه. الانو در نظر بگیر و الانو چی لحاظ بکن که الان دارد چه کار میکند. گرچه خب اون مورد البته مورد خاصی بود، ما اگر میگیم المورد یا خصص الوارد بالاخره مورد خاصی بود دیگه، وقتمون وقت نداره وارد اون بحث بشیم. بگذاریم به هر تقدیر، قاعده مقتضی و مانع. یک چوبی رو که قطر زیادی هم ندارد، فرض کن قطرش به اندازه یه بند انگشت باشه، یا نه حال فرض کن به اندازه مشت باشه قطر این چوب، من داخل آتش میاندازم. چند ساعت؟ 5-6 ساعت پیش من داخل آتش انداختم. با من هستید؟ 5-6 ساعت پیش من این چوب رو داخل آتش انداختم. یه چوبی که قطر زیادی ندارد 5-6 ساعت داخل آتش باشه چه اتفاقی براش میفته؟ زغال میشه؟ بالاتر حتی شاید چی؟ خاکسترم بشه. چوبی که قطر زیادی نداشته باشد 5-6 ساعت تو آتش بمانه، این خاکستر میشه. الان 5-6 ساعت گذشته، حالا من حتی با اون چوب فاصله دارم، میگم خب این چوبو من 5-6 ساعت پیش انداختم تو آتش. اقتضاء چوب و آتش و اینها این استش که تا الان این چوب مثلا خاکستر شده باشه، مگر اینکه مانعی بر سر راهش قرار گرفته باشه. مانع چی باشه؟ مانع اینی که من به محض این چوبو انداختم داخل آتش و رفتم پیکارم، یه نفر آمده یه سطل آب خالی کرده اون آتشه، یه کسی آمده همون چوب رو از داخل آتش در آورده گوشته بیرون، مثلا بادی آمده آتش رو چی؟ خاموش کرده، ولی الان من برم به اون آتش نگاه بکنم اون چوب سالمه. حالا ممکنه یه خورده ظاهرش سیاه شده باشه، اما نه زغال شده و نه دیگه بخواد چه بسابی که بخواد مثلا فرض که تا چه رسد به این که بخواد پودر شده باشه و خاکستر شده باشد. دقت میکنی؟ خب این مقتضی این رو داشت، اقتضای این رو داشت، یعنی اگر آتش 5 ساعت 6 ساعت این فرض بفرمایید فرصت داشته باشه یه چوبی رو بسوزونه، این مقتضی این هست که این چوب بعد از این همه ساعت تبدیل به زغال یا حتی خاکستر بشه. مقتضا چی آقا؟ مقتضا همین خاکستر شدن و زغال شدنشه، الا اینکه احتمال میرود مانعی اومده باشه و جلوشو چی؟ گرفته باشه. ما شک میکنیم آیا مانعی آمده است یا نیامده، بادی زده آتش رو خاموش کنه همون وقتا، یا آبی ریختن رو آتش یا نه. یه مثال دیگه که مثال معروفی است که ذکر میکنن، میگن مثلا زید سم خورده، اقتضای سم این هستش که بعد از 2 ساعت دیگه طرفو بکشه. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ الا اینکه من شک میکنم آیا در طول این 2 ساعت زید خودشو به اولین مرکز طرح درمانی نمکزا رسونده و پادزهر خورده یا نرسونده باشد. اگر زید خودشو به مرکز درمانی رسونده باشه و پادزهر مصرف کرده باشه الان زنده مونده، وگرنه مقتضای این که سم خورده بود 2 ساعت قبل این است که الان زید مرده باشه. به این میگن مقتضی و مانع. مقتضی و مانع. خب چجوری اینو درستش میکنیم؟ این قاعده چی میگه؟ میگه اگر چیزی مقتضی امری رو داشت و ما شک میکنیم آیا مانعی، رافعی، چیزی آمده باشد جلوی مقتضی رو گرفته باشه و نگذارد او عمل بکنه، شک کردیم در اینکه آیا مانعی آمده است یا نه، به این شک خودمون اهمیت نمیدیم و کماکان میگوییم که چی؟ مقتضی عمل کرده و زید قاعدتاً مرده و اون چوب قاعدتاً بفرمایید که خاکستر شده است. این میشه قاعده مقتضی و مانع. خب میگید آقا همچنان که در استصحاب ما یه یقینی داشتیم و یه شکی داشتیم، در قاعده مقتضی و مانع هم ما یه یقینی داریم و شکی داریم. یقین داریم به وجود مقتضی و شک داریم در وجود مانع. پس بگیم این دوتا شبیه هم دیگن، ولیکن خیلی واضح هست که این دوتا یکی نیستن. چطور؟ اولین تفاوت و مهمترین تفاوتشون این است که در قاعده مقتضی و مانع شک تعلق گرفته است به چیزی، یقین تعلق گرفته است به چیز دیگر. یقین دارید به وجود آتش و چوبی که داخل آتش بوده، شک دارید در آمدن آب و باد و اینجور امور. پس اساسا متعلق چی؟ دو تا چیز هست. در استصحاب اینطور نیست، متعلق یه چیزه، البته با اون قیدی که گفتم دیگه، متعلق یکیه، لیکن ما یقین داریم به حدوث اون متعلق و شک میکنیم در بقاء اون متعلق. میفرمان و منها قاعده المقتضی والمانع و هی القاعده التي یبنا فیها عند احراز المقتضی و شک فی وجود المانع على انتفاء المانع و ثبوت المقتضا بالفتح. می‌فرمایند که این قاعده است که بنا گذاشته می‌شود در آن، در هنگام احراز مقتضی، این که ما بدونیم مقتضی دارد و شک می‌کنیم در وجود مانع، بنا گذاشته می‌شود بر چه چیزی؟ بر انتفاء مانع و ثبوت مقتضا. چون اگر مقتضی عمل کرده باشه، مقتضا الان حاصل شده است. مقتضا چی بود آقا؟ خاکستر شدن چوب، مردن زید و چیزهایی از این قبیل. فرض بفرمایید که شما این قاعده رو زیاد جاری میکنید، میگید آقا فلانی الان رسیده یا نرسیده، میگه اینا دو ساعت پیش حرکت کردن از تهران، مثلا سمت قم، فرض بفرمایید دو ساعت پیش حرکت کردن، علل قاعده اینا بعد الان رسیده باشن، مگر اینکه مانعی براشون پیش آمده باشه، ترافیکی باشد، جاده رو بسته باشن، مشکلی برخورده باشن، سرعت غیر مجاز داشتن، پلیس جلوشون گرفته ماشین رو برده، مثلا فرض بفرمایید که به کجا چی میگن پارکینگ برده و چیزای از این قبیل، تصادف کردن، مثلا ملق زدن، همه در جا، چیزای از این قبیل. دقت میکنید؟ وگرنه این علل قاعده الان باید چی؟ رسیده باشن، نه از قبیل مقتضی و مانعه. میفرمایند که و ثبوت المقتضا بالفعل و هذه القاعده تشترک مع الاستصحاب في وجود اليقين والشک. از حیث وجود یقین و شک این قاعده با استصحاب مشترکه. ولکنهما فیها، فیها هایش میخورد به همین قاعده مقتضی و مانع، فیها میخورد به قاعده مقتضی و مانع. ولکنهما یعنی این یقین و شک، فیها یعنی در قاعده مقتضی و مانع، متعلقان به امرین متغایرین ذاتن، اینا تعلق میگیرند به دو امری که ذاتن متغایر هستن و متفاوت هستن. و هما المقتضی و المانع، یقین خورده به مقتضی، شک خورده است به مانع. خلافاً لوضعه ما فی الاستصحاب حیث ان متعلقهما واحد ذاتن فیه، به خلاف وضع این دوتاست، یعنی وضع یقین و شک است در استصحاب، از اون جایی که متعلق این یقین و شک واحد ذاتن فیه، ذاتن یکیست. حاشیه کتابتون بنویسید اشکال نداره، بنویسید متعلق یقین و شک در استصحاب ذاتن یکی است، ولی متعلق یقین و شک در استصحاب ذاتن یکی است، ولی یقین به حدوث آن تعلق گرفته و شک به بقاء آن تعلق گرفته است. این مشخص باشه که حالا و كما تختلف هذه القواعد في اركانها المقومه لها كذلك في حيثيات الكشف النوعي المزعومه فيها. همچنان که این قواعد در ارکان مقومشون دیدید که با هم تفاوت می‌کردند، در حیثیات کشف نوعیشون هم با هم دیگه تفاوت میکنن. البته باز میگه حیثیات کشف نوعی مزعومت فیها، یعنی پنداشته شده، تصور شده، یعنی المتصورت فیها، اون حیثیات کشفی که کشف نوعی که تصور شده است در اینها است. کشفش هم مدعی شدن کشف نوعیه، یعنی برای نوع انسانها چنین کاشفیتی دارد که اون کسی که مخالفه میگه این چنین نیست مثلا. خب فان حیثیت الکشف فی الاستصحاب تقوم على اساس غلبت ان الحادث یبقا. حیثیت کشف در استصحاب این استوار است بر پایه این که بگیم غلبه این نکته که حادث باقی میمانه، غلبت ان الحادث یبقا، آنچه که به وجود آمد دیگه میمانه، آنچه که مثل بعضی که وقتی رئیس میشن دیگه میمونن دیگه، اینا کنار نمیرن. این از همین نکته بوده، از اون وقتی که غلبت ان الحادث یبقا. شهید صدر از امتداد این بحثا جای دیگه میشه استفاده کرد، شهید صدر از همین بحث استصحاب تو بحثای اجتماعی و بحثای دیگه استفاده میکنن، حتی تو بحث تحول مثلا حوزه علمیه و تحول کتب درسی اسمش میذاره النزعه الاستصحابیه، گرایش استصحابی، که هر چه سابقا بوده باید کماکان حفظ بشه، نباید تغییرش داد. بهش میگه النزعه الاستصحابی، یعنی جریان مخالف تحول در حوزه و تحول کتب درسی رو بهش میگه این جریان استصحابیه، یعنی از این امتدادی اونجا استفاده میکنه. خب و حیثیت الکشف فی قاعده الیقین تقوم على اساس غلبته ان الیقین لا یخطئ. حیثیت کشف در قاعده یقین هم این است که استوار است بر پایه این که بگیم غلبه این که غالبا این طور است که یقین به خطا نمی رود. پس غالبا این طور است که یقین دچار خطا نمی شه و به خطا نمی رود. و حیثیت الکشف فی قاعده المقتضی و المانع تقوم على اساس غلبت ان المقتضیات نافذتون و مؤثرتون فی معلولاتها. غالبا مقتضی ها اینها نافذ هستند و مؤثر هستند در معلولات خودشان، و مؤثره در واقع بیان نافذه هستش، نافذ هستن یعنی مورد اجرا هستن، مورد بفرمایید که تأثیرگذار هستن در معلولات خودشون. پس ما فهمیدیم که استصحاب نه قاعده الیقین است و نه قاعده المقتضی و المانع. و البحث فی الاستصحاب یقع فی عده مقامات، در چند مقام ما بحث میکنیم از استصحاب. الاول فی ادلته، در ادله استصحاب، و ثانی فی ارکانه التي يتقوم بها، بحث دوم ما در باب ارکانی است که قوام استصحاب به اون ارکان هستش، و ثالث فی مقدار ما یثبت بالاستصحاب، دایره مثبتات استصحاب بررسی می‌کنیم که چه چیزهایی به وسیله استصحاب ثابت می‌گردد، و رابع فی عموم جریانها، این عمومیت جریان استصحاب تا کجا هست، و الخامس فی بعض تطبیقات ها که بررسی میکنیم برخی از تطبیقات استصحاب را، و سنتکلم فی هذه المقامات تباعا ان شاء الله تعالی، سخن خواهیم گفت در این مقام ها تباعا یکی پس از دیگری ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل